روزتون بخیر هممیهنان عزیز، شنونده برنامه های بخش اول شبکه رادیویی گفتگو هستید و با رسیدن به ساعت 9:30 شما را دعوت میکنم به شنیدن مجله علمی روزنه.
ماما
بله،
اینقدر بگولا آب نده.
آخه صبح بهشون آب بدم، الانم ظهره، ترسم خوش بشه گناه دارم.
تو علوممون نوشته بود یا همه آبی که مصرف کرده نمیتونه جذب کنه، بخش زیادیش به صورت بخار از روزنهای برد خارج میشه.
ایوه گفتی روزنه صاحب لحانی رو بادو.
روزنه، برنامه‌ای با محور شاخه‌های مختلف علم، هر صبح ساعت 9:30 رادیو گفتگو موج FM
روزنه.
برنامه از رادیو گفتگو
صدای اندیشه.
به نام خداوند بخشنده مهربان. شنوندگان عزیز رادیو گفتگو سلام، صبح دوشنبه شما به خیر و نیکی باشه. تهیه کنندگی امروز برنامه روزنه رو خانم دکتر معصومه اسماعیل نژاد به عهده دارن، صدا بردار آقای پرهام پرتو هستن و هماهنگی خانم فاطمه ربانی و نویسندگی رو هم خانم محدثه کاظمی انجام دادن و من منصوره هروی با افتخار تا ساعت 10 همراه شما خواهیم بود. نگرانی ها درباره اومیکرون از سوی پزشکان مطرح شده و البته مردم هم تا حدودی به این مسئله واکنش نشون دادن و سعی می کنم پروتکل های بهداشتی رو دقیق تر رعایت کنم. از سوی دیگه به مردم تاکید میشه که حتما واکسن کرونا رو تزریق کنن و ضمن استفاده از ماسک فاصله اجتماعی رو هم در نظر بگیرن. اینکه آیا اومیکرون ما رو به پیک ششم خواهد رسون یا خیر، موضوع امروز برنامه روزنه هست. تا پایان برنامه با ما همراه باشید. ما از طریق شماره پیامک 301035 و شماره تماس 2265-2285 منتظر شنیدن نظرات، انتقادات و پیشنهادات شما شنوندگان عزیز هستیم. همچنین شما میتونید از طریق برنامه کاربردی ایران صدا و سایت رادیو گفتگو شنونده برنامه روزنه باشید. مثل همیشه شماره روابط عمومی سازمان 162 هست و پیام‌های شما از این طریق به دست ما خواهد رسید.
علم و زندگی.
خب در این قسمت از برنامه ارتباطمون برقرار شده با خانم آزاده فراهانی و آیتم علم و زندگی. سلام عرض میکنم خدمت شما خانم فراهانی، وقتتون بخیر باشه.
سلام خانم هروی عزیز، صبح شما و همه شنوندگان محترم بخیر.
سپاسگزارم.
خانم هروی سلام، من داریم؟
بله بفرمایید.
ممنونم. خانم هروی، یکی از شرکت های دانش بنیان ضد عفونی کننده سطوح، کف سالن، دیوارها و محوطه نگهداری دام و طیور رو با ماندگاری بالا تولید و به بازار عرضه کرد.
بله.
مقاومت میکروبی و سویه های مقاوم بیمارستانی از جمله چالش های مهم در حوزه پزشکی و سلامت محسوب میشن و ضد عفونی کننده های نانویی به عنوان یک راهکار جدید برای مقابله با این مشکلات به تایید مجامع معتبر علمی رسیدن، چون که این نانو ضد عفونی کننده ها ماندگاری و اثر بخشی بالایی دارن. خانم مهراوی، این محصول ضد عفونی کننده موفق به کسب مجوزهای لازم از سازمان غذا و دارو و همچنین سازمان دامپزشکی شده. این محصول در حوزه‌های انسانی و دام و طیور کاربرد داشته و نسبت به سایر ضد عفونی کننده های غیر نانویی از کارایی بیشتری برخورداره. از جمله مزیت‌های ضد عفونی کننده های نانویی نداشتن سمیت استنشاقی، عدم ایجاد حساسیت تنفسی و عدم ایجاد مقاومت در میکروارگانیسم هاست. و نکته آخر این که محصولات تولیدی این شرکت نسبت به محصولات نانویی وارداتی از قیمت خیلی مناسب تری برخورداره.
خیلی هم عالی، ممنونم خانم فراهانی، سپاسگزارم از شما، وقتتون بخیر باشه.
متشکرم بانو، روزتون بخیر، خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
گفتگوی ویژه
به دلیل اهمیت سویه اومیکرون و نگرانی ها و ابهاماتی که وجود داره، دعوت کردیم از خانم دکتر آمیتیس رمضانی، مدیر گروه تحقیقات بالینی انستیتو پاستور ایران و دبیر انجمن علمی بیماری های عفونی و گرمسیری. سلام عرض می کنم خدمت شما خانم دکتر رمضانی، وقتتون بخیر باشه.
به نام خدا و سلام خدمت شما و شنوندگان محترم.
سپاسگزارم از شما. خانم دکتر، با این سوال آغاز میکنم که آیا سرعت انتقال سویه اومیکرون چند برابر سویه های قبلی هست و آیا آمار دقیقی از تعداد مبتلایان تا به امروز در دست هست یا خیر؟
ببینید، ما بیشتر مقایسه رو با سویه دلتا انجام میدیم، با واریانت قبلیش.
بله.
چون سویه های قبلیش مقدار قبل از دلتا مقدار از نظر سرایت کمتر بودن.
بله،
با بدترین سویه‌ای که داشتیم قبل از اومیکرون واریانت دلتا بوده که اگه بخوایم اومیکرون رو با دلتا مقایسه کنیم میتونیم بگیم تقریبا 3 تا 5 برابر از نظر سرایت شدتش بیشتره. و بله، چیزی هم که ما در جامعه داریم میبینیم اینه که هر روز تعداد کیس‌های ابتلا داره شدیداً بالا میره، تو خیلی از کشورها به صورت انفجاریه. بله. و گفتن آمارش هم خیلی مشکله، برای اینکه لحظه به لحظه این آمار در حال افزایش هستش و مثلا الان کانادا با یک افزایش شدید موارد مواجه شده که خب طبعا وقتی که موارد تا این حد بخواد انفجاری بالا بره، از نظر اون فشاری که به سیستم درمان و تشخیص و آزمایشگاه ها میاد خیلی فشار زیادی خواهد بود.
بله.
بله.
آمار دقیق کشورمون از تعداد مبتلایان آیا چیزی در دست هست یا خیر؟
ببینید، اونم خب لحظه‌ایه دیگه. فکر میکنم تقریبا اگر اشتباه نکنم تا دیروزش رو بدونم فکر میکنم 156 نفر بودن، بازم نمیتونم عدد دقیقش رو بگم. اینا موارد قطعی کانفرم شده و تایید شده است. ما قطعا خیلی بیشتر از این موارد ابتلا داشتیم. اینا مواردیه که با سیکوئنسینگ و توالیابی به اصطلاح تعداد مواردش اثبات شده، ولی خب موارد زیادی الان تو جامعه هستن که ما قطعا نمیدونیم. چیزی که الان در جامعه وجود داره اینه که ما از یه طرف با ویروس های سرماخوردگی مواجه هستیم، از یک طرف دیگه با واریانت قبلی دلتا همچنان در کشور وجود داره، واریانت اومیکرون هم که در گردش هست، از یه طرف دیگه هم ویروس آنفولانزا رو داریم که اون هم مواردش زیاده. حالا حتی میتونم بگم تا 2 هفته پیش موارد کانفرم شده و قطعی 1050 مورد بوده که این نشون میده که هنوز آنفولانزا داره به اصطلاح خوب در جامعه گردش میکنه و موارد ابتلا هم در جامعه طبعا زیاد الان.
خانم دکتر، علائمی که برای سویه اومیکرون در واقع بیشتر گزارش میشه چه علائمی هستش؟ من دیدم که نوشته بودن که دیگه حس بویایی و چشایی رو در سویه اومیکرون نداریم و بیشتر تحریق شبانه رو داریم. آیا این حرف درست هست یا خیر؟
ببینید، علائم این واریانت این مقدار کمتر از واریانت دلتا، به خصوص در مورد دلتا ما علائم بیمارا خیلی حاد بودن، شبیه آنفولانزا بودن و یه جوری مریض با یه علائم شدید مراجعه میکرد، ولی در مورد اومیکرون نه، یه مقدار شدت علائم کمتره، به خصوص اینکه الان جامعه یا همه افراد حالا واکسینه هستن یا یه جورایی بالاخره مبتلا شدن و خود ویروس هم از نظر قدرت ذاتی و شدت و پاتوژنیسیتش باید بگم که خب ضعیف‌تر از واریانت دلتا هستش، یعنی اون آسیبی که میتونه به بافت ریه بذاره که ما خیلی نگران اون بودیم و افرادی که درگیری ریه داشتن معمولا خیلی بد حال میشدن، اون مسئله رو نداره. با اینکه مقدار ویروس بالاتره و وایرال لود فرد بالاتره، از نظر تکثیر ویروس در داخل مجاری تنفسی مثل برونشا باز مواردش خیلی بیشتر از میزانش خیلی بیشتر از دلتا هست، ولی یه خوبی که داره حالا این جهش ها جوری کنار هم قرار گرفتن که در نهایت از نظر آسیب ریه شدت کمتری ایجاد میکنه. به همین دلیل هم الان عفونتش به هر حال باید بگیم خفیفتر از عفونت دلتا هستش. از نظر علائمش هم بعد فرق میکنه. مشکل بویایی چشهایی که ما در سویه های قبلی داشتیم در اومیکرون ما کمتر میبینیم، ولی یه علائم مثل سرماخوردگی، علائمی که مثل سینوزیت باشه در این به اصطلاح واریانت اومیکرون غالب تره که علامتی رو نمیتونیم بگیم نداره. تب هست ولی خب کمتره نسبت به دلتا. گوارشی هم میتونه ایجاد کنه ولی باز هم کمتر هست. تاریخ هم میتونه بده ولی کلن تابلوی بیماری خیلی خفیفتر از تابلوی بیماری در دلتا هست. اگر تو در نظر بگیریم ما بیشترین علائمی که داریم میگیم در مواردی که افراد واکسینن، یعنی در افراد واکسینه یا مبتلای قبلی، در این حال تابلوی بالین خیلی خفیفتر دیده میشه.
بله، همطور که گفتین این علائم ویروس در اومیکرون میتونه در واقع بعضی وقت بی‌نشانه باشه. آیا این بی‌نشانه بودن میتونه خطرناک باشه یا مثل سرماخوردگی و آنفولانزا میتونیم ازش عبور کنیم؟
ببینید مسئلهش همونه. الان یه مطالعه جدیدی که انجام شده نشون داده که وقتی افراد رو همینطوری چک کردن، حالا دلیل حالا مسئله که تو جامعه بوده که ببینن، حالا رپید تست انجام دادن ببینن چقدر ممکنه که مبتلا باشن، دیدن 40% افراد توی مطالعه مبتلا بودن ولی کامل بدون علامت بودن.
بله.
خب بنابراین نشون میده که افراد بدون علامت تو این بیماری زیاده. ولی مسئله که هست اینه که اگرم یعنی چه تجربه‌ای که تو این دو سال ما داریم اینه که افرادی که مبتلا به کرونا میشن حتی اگر بدون علامت باشن ما نمیدونیم حالا چقدر مشکل پیدا میکنن در آینده. مثلا همون کووید طولانی مدت که خیلی ها مبتلا میشن و این علائم ادامه پیدا میکنه. و یه طرف دیگه این که میتونن در سایر افراد و حتی اگه بدون علامت باشن مبتلا کنن. ما حالا جامعهمون بالاخره یک درصدی هستن که هنوز واکسینه نشدن و یه طرف هم افرادی هستن که تک دوز واکسن گرفتن و با یه گروهی هم داریم بچه های زیر 12 سال که اصلا جدا از این که گروه های دیگه اینا هم به اصطلاح از 7 تا 12 سال ما واکسینه نیستن و این افراد در معرض این هستن که مبتلا بشن و کسایی هم که قبلا واکسن گرفتن یا مبتلا شدن از اون زمان زیادی گذشته اونها هم در معرض عفونت مجدد با اومیکرون هستن.
بله، اتفاقا یکی از سوالای من همین بود، اینکه کودکان یا افراد 5 تا 12 سال واکسینه نشدن، آیا واکسیناسیونشون در دستورکار دولت قرار گرفته یا نه؟
در حال بررسیه، یعنی الان کاری که دارم میکنن کمیته علمی دارم بررسی میکنن. اگرچه باید در نظر بگیم که شواهد علمی که وجود داره و اندازه کافی هست به خصوص برای واکسن پاستور و سینوفان، تاییدیه لازم رو هم از سازمان غذا دارو داره برای این رده سنی. مطالعاتی که کشورهای دیگه مثل کوبا و چین هم انجام بدن نشون میده که این واکسن ها به اندازه کافی اویدنس و شواهد داره برای تجویز. من فکر میکنم نباید صبر کنیم بذاریم که این پیک بعدیمون خدای نکرده شروع بشه بعد به فکر واکسیناسیون بچه ها بیفتیم، خصوصا اینکه تا الان مطالعاتی که شده نشون میده که بچه ها و به خصوص بچه های غیر واکسینه داره شدت علائمش زیاده و باید زودتر این دستور کارشون قرار بگیره که یعنی فکر می‌کنم به اندازه کافی شواهد دارن و بهتره که بیشتر از این به عقب نندازیم و زودتر واکسیناسیون این رده سنی رو شروع کنیم.
بله انشالله. خانم دکتر، با توجه به اینکه فرمودین تعداد مبتلایان روز به روز داره افزایش پیدا میکنه و گفته میشه که هر 3 روز یک بار در دنیا داره این آمار دو برابر میشه، آیا پیشبینی شما این هستش که ما وارد پیک ششم بالاخره خواهیم شد یا خیر؟ و اینکه اگر جواب شما بله هست، ما درست چه زمانی وارد این پیک میشیم؟
ببینید چیزی که هست که الان کشور در یه وضعیت خوبی قرار داره. تعداد موارد مرگ و میرمون کم خوشبختانه، این چیزی حدود 40 تا در روز و شاید هم کمتر باشه تو این روزا، ولی نباید بذاریم که یه حالت آرامش قبل از طوفان باشه. ما در حال حاضر داریم میبینیم که کشورهای دیگه هم که واکسینه بودن به هر حال وارد پیک شدن با همه مسائلی که در نظر گرفتن، با همه که اصلا منها رو خوب اجرا کردن. حالا خوشبختانه با توجه به واکسیناسیونی که داشتن شدت بستری ها و مرگ و میرشون خیلی کمه، ولی از نظر این که به هر حال یک دفعه یک موجی بخواد بیاد، یاد ابتلاها بخواد زیاد بشه و طبعا وقتی ابتلاها زیاد بشه ما مسئله افزایش بستری ها و افزایش موارد مرگومی رو خواهیم داشت، ولی با توجه به ابتلاهای قبلی و واکسیناسیون، به نظر میاد که این پیک رو با شدت کمتری بخوایم برکنیم. به نظر من این اتفاق میفته. فکر میکنم نمیشه در مورد این کرونا کلا هیچ چیزی رو دقیق گفت، ولی به نظر میسه یک ماه، یک ماه و نیم دیگه ما وارد این پیک خواهیم شد به احتمال زیاد. ولی فقط تنها چیزی که هست اینه که بتونیم با دردسر و مشکلات کمتری، با مرگ و میر کمتری این به اصطلاح مسئله رو ردش کنیم. بعد ما خیلی دلمون میخواد این روند نزولی که الان در رقم مرگ و میر هست همین حفظ بشه، ولی چیزی که هست اینه که با توجه به این سرعت ویروس و همونطور که گفتیم حالا هست دو سه روز این تعداد موارد دو برابر میشه و حالا بستری هم هر پنج روز، این همه نشون میده که از الان باید تمهیدات لازم رو ببینیم، نه موقع که دیگه پیک شروع شد دیگه کنترلش خیلی مشکل خواهد بود. از الان باید اون نکاتی رو که مهمه رعایت کنیم تا وارد اون پیک نشیم.
خیلی ممنونم خانم دکتر، ممنون از اینکه دعوت ما رو پذیرفتید و مهمان برنامه روزنه بودید.
قربان شما، خدافظ.
قربان شما، سپاسگزارم.
روزنه را به صورت زنده در برنامه کاربردی ایران صدا بشنوید.
اگر جزو مخاطب‌های ویژه روزنه هستید
و از طریق نرم‌افزار کاربردی ایران صدا ما رو میشنوید،
به ما اعلام کنید و یکی از برندگان هفتگی ما باشید.
روزنه. شما میتونید با ارسال نام و نام خانوادگی خودتون به سرشماره 30,000-1035 در این قرعه کشی شرکت کنید. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها. مجله علمی روزنه، شنبه تا چهارشنبه ساعت 9:30 دقیقه، رادیو گفتگو، موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز.
معرفی شرکت‌های دانش بنیان. من فروغ دولت‌آبادی در این بخش از برنامه با معرفی شرکت‌های دانش بنیان در خدمت شما هستم.
در دوره کارشناسی ارشدم من روی فرمولاسیون این نانوپودر کار کردم و همینطور در دوره دکترا هم ادامه دادم این رو. یه چیز حدود 8 سال روی این فرمولاسیون ما کار کردیم. بعد از بررسی ها متوجه شدیم که توی 9 تا حوزه مختلف کاربرد داره و به همین دلیل به فکر تجاری سازی این محصول افتادیم.
این عمده دلیل فرهاد بخشی، مدیر عامل یک شرکت دانش بنیان برای تولید نانو پودر به کمک فناوری نانو بوده. این محصول در صنایعی مثل
مکمل‌های دارویی، تو حوزه‌های دارویی، توی حوزه‌های دندانپزشکی، پودر استخوان و همینطور تو بحث تصفیه پساب‌های صنعتی و ارتوپدی. یکی دیگه از کاربردها هم مربوط میشه به کاربردهای آرایشی و بهداشتی که تو کرم های ضد آفتاب و خمیردندون های ضد حساسیت، سفید کننده و ترمیم کننده دندان هستش.
اما ویژگی های این محصول،
سرعت درمان با این ماده در کاربردهای مختلف افزایش پیدا بکنه، یعنی این ماده بسیار زیست سازگاره و بدن در برابر این ماده از خودش دفاعی نشون نمیده.
از آقای بخشی پرسیدم در حال حاضر از این محصول در صنایع کشور استفاده میشه؟
صنایع آرایشی و بهداشتی به ویژه اورال کی داره استفاده میشه. خمیردندونای حاوی این نانو ماده الان توی بازار موجود هستند که قابلیت‌های ضد حساسیت، سفید کنندگی و ترمیم پوسیدگی و پیشگیری از پوسیدگی رو دارن. توی مکمل‌های دارویی، مکمل‌های کلسیومی توی بازار الان موجود هست، داره محصول استفاده میشه.
و صادرات این محصول
تقریبا یک سال و نیم هستش که ارتباطات خوبی با اروپا و حالا حوزه خاورمیانه داریم و در تلاش هستیم که این قراردادها رو به سرانجام برسونیم تا بتونیم در این مناطق بحث صادرات رو داشته باشیم.
و در پایان انتظار مدیر عامل این شرکت دانش بنیان از مسئولین
در حوزه دریافت مجوزها، ما همچنان بعضن با مشکلاتی تو محصولات جدیدی که میخوایم وارد بازار بکنیم مواجه هستیم. حالا چه مجوزها، مجوزهای مربوط به سازمان غذا و دارو باشه یا مجوزهای مربوط به سازمانهای مختلف دیگه، وزارت صنعت و موارد دیگه، من انتظار دارم که این شرایط طوری فراهم بشه که حالا نه شرکت ما، شرکت‌های مختلف بتونن سریعتر این مسیر رشد و تعالی خودشون رو سیر کنن و در حقیقت اینطور باید بگم که بتونن سریعتر به اون میوه اصلی این درختی که سالها براش تلاش کردن برسن.
ممنون که تا پایان این گزارش ما رو همراهی کردین. همه مدیران شرکت‌های دانش بنیان میتونن با ارسال پیامک به 301035 در گفتگو با برنامه روزنه همراه ما باشن.
مجله علمی روزنه،
رادیو گفتگو، موج اف ام،
ردیف 103.5 مگاهرتز.
هر روز از شنبه تا چهارشنبه ساعت 9:30 تا 10 صبح.
روزنه، مجله متفاوت با بخش‌های متنوع.
تازه ترین خبرهای علمی و پزشکی
با حضور مهمانانی از مسئولان و دانشگاهیان مختلف،
طرح مباحث مختلف علمی در برنامه
و موضوعات حوزه‌های کارآفرینی و دیجیتال.
روزنه،
دریچه‌ای به مهمترین اتفاقات علم و فناوری در ایران و جهان.
معرفی شرکت‌های دانش بنیان،
تجربه جهانی،
علم و زندگی،
نقطه سرخط.
مجله علمی روزنه.
یک سوال، یک جواب. خیلی خوش اومدین به یک سوال یک جواب. امروز زینب نانکلی هستم با یک سوال یک جواب دیگه در کنارتونم. یک سوال یک جواب امروز مثل همیشه به یکی دیگر از سوالات روزمره شما میپردازه و سعی میکنه که بهترین جواب رو برای سوال شما پیدا کنه. کره زمین چقدره؟ شما میدونین؟ عمر کره زمین از زمانی که بشر تونسته افکار و اندیشه های خودش رو روی کاغذ پیاده کنه تا به امروز موضوع جالبی برای انسان بوده. از لحظه به وجود آمدن کره زمین تا سالها بعد که پوسته و جو زمین شکل گرفته و انسان متوجه شده که زمین به دور خورشید میچرخه، زندگی روی زمین وجود نداشت. برای تشخیص سن زمین لازم بود که انسان خورشید و دیگر سیارات منظومه شمسی رو بشناسه. امروزه که عمر کره زمین به طور تقریبی حد زده شده، میتوان گفت که برخوردهای ابری صفحه‌ای شکل سبب شد زمین در حدود 4.5 میلیارد سال پیش به وجود بیاد. سیاره زمین به دلیل داشتن آب و اکسیژن منحصر به فرد ترین سیاره منظومه شمسی لقب گرفت. اولین ساکنان زمین در حدود 3.8 میلیارد سال پیش زندگی خودشون رو شروع کردن و اولین دایناسور تقریباً 150 میلیون سال پیش بر روی زمین پا گذاشت. زندگی انسان اما بر روی کره زمین تنها به چند میلیون سال قبل باز می‌گرده و انسانی که با استفاده از قوه تفکر و عقل خودش توانسته زندگی رو بر روی کره زمین توسعه بده، خوب میدونه که بر اساس پیشبینی محققان باید 1 میلیارد سال دیگه با زندگی بر روی کره زمین خداحافظی کنه. خیلی خوشحالم که یک قسمت دیگر از یک سوال یک جواب رو تقدیمتون کردم و در کنارتون بودم. خیلی متشکرم از حضورتون و روزتون بخیر باشه و در فنای خدا.
روزنه را به صورت زنده در برنامه کاربردی ایران صدا بشنوید.
اگر جزء مخاطب‌های ویژه روزنه هستید
و از طریق نرم افزار کاربردی ایران صدا ما رو میشنوید،
به ما اعلام کنید و یکی از برندگان هفتگی ما باشید.
روزنه. شما میتونید با ارسال نام و نام خانوادگی خودتون به سرشماره 301035 در این قرعه کشی شرکت کنید.
رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
مجله علمی روزنه، شنبه تا چهارشنبه ساعت 9:30 رادیو گفتگو، موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز.
تجربه جهانی،
خب ارتباطمون برقرار هست با خانم نرجس رضازاده و آیتم تجربه جهانی. سلام عرض میکنم خدمت شما خانم رضازاده، وقتتون بخیر باشه.
سلام و ارادت صرف خانم هروی بزرگوار و سلام به شنونده های خوبمون. صبحتون بنیکی، همراهتون هستم با تازه ترین خبرهای دنیا در آیتم تجربه جهانی و امروز براتون از کار گروهی از محققان دانشگاه ملی سنگاپور میگم که یک بخیه هوشمند ساختن که بدون باتری کار میکنه و میتونه به صورت بیسیم داده ها رو از زخمهای عمیق دریافت و منتقل کنه. این بخیه هوشمند داره یک حسگر الکترونیکی کوچکی که میتونه بر یک بارچگی زخم، نشتی معده و ریز حرکات بافت ها نظارت کنه، در حالی که باعث بهبودی زخم به روش مشابه بخیه های معمول پزشکی میشه. جالبه بدونید یکی از مزایای این بخیه هوشمند اینه که استفاده از اون کمترین تغییر رو در روش های استاندارد جراحی ایجاد میکنه. حتی از این بخیه های هوشمند میشه به عنوان ابزار هشدار اولیه استفاده کرد تا پزشکان پیش از آن که عوارض پس از جراحی به مرحله خطرناکی برسه دست به کار بشن، در واقع به کاهش عوارض پس از جراحی و بهبودی سریع‌تر هم کمک میکنه. امیدوارم از شنیدن تجربیات جهانی امروز لذت برده باشید. سپاس از همراهی شما و شنوندگانمون.
خیلی هم عالی، ممنونم از شما، وقتتون بخیر باشه.
سلامت باشین، روزتون بخیر و خدا نگهدار.
خدا نگهدار. خب امروز با توجه به اهمیت موضوع سوی اومیکرون در مورد پیشبینی وضعیت پیک ششم کرونا صحبت کردیم و خوشحالیم که در خدمت شما بودیم و از اینکه تا این ساعت با برنامه روزنه همراه ما بودین از شما سپاسگزاریم. روز خوش و خدا نگهدار.
برنامه روزانه رو شنیدید و شما شنونده بخش اول برنامه های شبکه رادیویی گفتگو هستید. این بخش تا ساعت 14 ادامه خواهد داشت. دوستان اگه شنیدن برنامه رو از دست دادین و یا خواستید دوباره اون برنامه رو بشنوید، میتونید به سرعت به تارنمای شبکه به آدرس www.radiogoftogo.ir مراجعه کنید. با مراجعه به صفحه برنامه مورد نظر در تارنمای رادیو گفتگو شما عزیزان میتونید خبرها و گالری عکس و همچنین پشت صحنه برنامه ها رو ببینید. به آرشیو اون برنامه ها میتونید دسترسی داشته باشید. ما برای هر برنامه یک دیوار مخاطبان قرار دادیم که میتونید نظراتتون درباره برنامه رو به اشتراک بگذارید. همکارانم برنامه بعدی رو براتون آماده پخش کرده اند. خاتون عنوان این برنامه هست، مدت 50